تاریخ ایده و عقیده در زندگی انسان نشان می‌دهد نمی‌توان فرهنگ و تمدن یارا یافت که از مفهوم و مصداق قربانی تهی باشد. این معنا بر فرم و ماهیت هنر و معماری این تمدن‌ها تأثیر گذاشت.
غفور. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه‌ای که میشنوید پنجره های رو به مهتاب هست. من حمید رضا هدایتی راد هستم و صرفه ای هم که شنیدید صرفه آقای دکتر از آن بلغاری قهی بودن که حضور دارن در چهارشنبه. خیلی خوش آمدید. عید شما مبارک.
عید شما مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم این عید مبارک رو و معظم رو خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض تبریک و تهنیت دارم و همین که انشاءالله دعا بکنم که چون شبهای گذشته بتونیم برنامه خوب و مفید داشته باشیم.
به امید خدا. من در همین آغاز تلفن های برنامه رو عرض کنم چون گفتن به من 220-485-220-588-20-220-588-20-220-588-20 و شماره پیامک 30558. حالا کی گفته؟ شما شنونده ها گفتید از طریق پیامک و گفتید که در آغاز صحبت حتما بگید که ما میخوام تماس بگیریم و پایگاه تلارسانی ما www.radiofarhang.ir. شما از طریق ماهواره هم از اون که خارج از کشور هستن، اقوامشون در خارج از کشور هستن، میتونن روی ماهواره هاتبرد اون بخش رادیوها رادیو فرهنگ رو پیدا کنند و برنامه ما رو بشنوند. صحبت زیاد داریم امشب و یه بغض این چپ مونده نمیدونم چرا ایفته.
چرا؟
نمیدونم.
نه خود مال این شعریست که خوندی.
نه اصلا حالی من همیشه فکر کنم چطور میشه. یعنی این سوال حالا تو موقعیت های مختلف حالا تو عرصه هنرم اتفاق افتاده چطور میشه یه پدر از چشم ببری قربانی کنه؟ کجاست؟ اون بچه کجاست؟ اون فرزند. و حالا میبینید تو هنر تو فلسفه این کار اینقدر تأثیر داره. کتاب ها نوشته میشه، شعرها گفته میشه، حرف ها زده میشه، فلسفه بزرگ، فلسفه حالا غیر ایرانی حتی غیر اسلامی در مورد این قضیه صحبت میکنن.
بله.
این چه اتفاقه؟
بله، یا همون سؤال حیرت انگیزی که خدا رحمتش کنه آقای شکیبایی در فیلم هامون متأثر از ترس و لرز سورن کیرکیگور که مبدع اگزیستانسیالیسم مذهبی است میپرسه که چگونه میشه باور کرد امری برسه و بعد بنیاد اون امر پدری مأمور به ذبح پسرش بشه. چون ما خیلی جالبه بدونید که در قرآن اصطلاح ذبح رو داریم و مطلقا اصطلاحاتی مثل مثلا قتل و کشتن و اینها اصلا نداریم ما، نه فقط در قرآن و تمدن اسلامی بلکه در تمامی تمدن‌ها. وقتی وارد این حیطه خاص و این حوزه بسیار بسیار خاص و پیچیده میشیم مفهوم ذبح که به وجود میاد و ایجاد میشه و بیان میشه و حالا من عرض میکنم مبانیش چقدر چی هست و چه تأثیراتی و همچنان که فرمودید فلسفه و عرفان و شعر و هنر و معماری تمدن ها گذاشته. به هر حال این سوال بنیادی هست که در اون کتاب ترس و لرز هم از سوی کیرکیگور بیان میشه که عرض کردم چگونه پدری مأمور به ذبح فرزندش میشه. میدونید اتفاقا خاص بودن این قضیه جناب هدایتی و پیچیده بودنش و غیر قابل تحلیل در ساحت عقل بودنش سبب میشه که یک نگاه دیگر و یک جهت دیگری رو در تحلیل و تبیین این بحث ما داشته باشیم. یعنی میدونید هنگامی که یک مسئله آسمانی شد، هنگامی که عقل در رسیدن به کنه اون دچار حیرت شد و ادراکش رو نفهمید و بعد نهایت اوج بیان خودش رو به صورت سوال بیان کرد که چگونه ممکنه، مثلا به وجه همین در حقیقت بغضی که در گلوی شما هست، توی چنین قلمروی شما نمیدونید، نمیتونید با نگاه و نگره صرف عقل در حقیقت مادی، عقل معاش، عقلی که به تعبیر شریف مولانا چوبین هست و به همین دلیل بی تمکین هست، با این ابزار نمیتونید وارد ادراک این معنایی بشید که حقیقتاً ما هنگامی که در ساحت عقلی سعی میکنیم بفهمیمش جز سر از حیرت در نمیاریم. فلذا ناگزیر باید از ساحت دیگری به این مسئله نگاه کرد، در قلمرو ایمان مذهبی، در قلمرو ایمان و باور و شور دینی است که این قضیه در حقیقت ماهیت خودش رو هم ماهیت خودش رو نشون میده. حتی ببینید کسی مثل کیرکیگور آخر سر این مسئله رو تا هنگامی که در ساحت ایمان قرار نمیده نمیتونه درکش بکنه. این ایمان ابراهیم هست که این فعلی رو که در حقیقت حتی به نحوی ضد فطرته و ضد ذاته و ضد حب ذاته رو در حقیقت وقتی میبره توی اون ساحت، این فعل اون وقت چارچوب پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه و یک معانی بسیار پیچیده که در عرفان و شعر و هنر و معماری سرازیر میشه و اونجاها رو مشروب میکنه و آثار عظیمی به تعبیر شما تو این عرصه ظاهر میشن. پس ببینید این مفهوم رو باید از زاویه دیگری بهش نگاه کرد، باید با یک در حقیقت تأمل دیگری، با یک ابزار دیگری بهش نگاه کرد. حالا عرض کردم که کیرکیگور میره سراغ ایمان، قرآن هم برای خودش یک روایتی داره و تعبیری داره، عرض میکنم و همچنین تمدن‌های دیگه وقتی وارد این ساحت میشن از ابزار دیگری استفاده میکنن. ولی نفس این مسئله برای من، میدونید اون چی که مهمه، نفس این مسئله به صورت حیرت انگیزی بنیاد بسیاری از شورش های عقل و در این حال شرر آفرینی های دل شده. ببینید جاوید، شما اگر خواستید کسی رو تکان بدید، مثل تکانی که شمس به مولانا داد، اینو قبلا من در شبهای مولانا بحث کردم، اگر خواستید او رو بیدار بکنید، اگر خواستید به این تعبیر بسیار این اشعار زیبایی که شما خوندید خواستید زندش بکنید، خواستید او رو از اون حجاب یا به قول هندیا مایا و به تعبیر ما فریبی که دنیای مادی بر انسان چنبره میزنه، او رو از اون فضا بخواید نجاتش بدید، اینو باید بانگ بیدار باش بزنید، اینو باید بانگ تنبه بزنید. توی چنین تنبهی کلمه عادی جواب نمیده، بیان عادی جواب نمیده. شما باید اینجا در حقیقت تازیانه بیداری رو به دست بگیرید و بر تن او فرود بیارید تا زنده بشه، او بیدار بشه. ببینید میگه که گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. یعنی چی؟ یعنی خود تو باور کردی، باور کردی که شمعی، باور کردی که مرادی، باور کردی که اینها در حقیقت با این اظهار ارادت هایی که میکنن تو رو به عنوان یک خداوندگار قبول. همه اینا فریبه. تو خودت در باطن خودت چقدر خودتو قبول داری؟ در باطن خودت چقدر به خودت ایمان داری؟ ببینید آخر سر که یکی بار به این ایمانه میرسه، ایمانی که نه به برونه به درونه. و یک نکته بسیار پیچیده در اینجا بگم جناب هدایتی، و اون این که ابراهیم مأمور به قربانی کردن خودشه، اسماعیل بهانه است. به همین دلیل هم صورت تحقق پیدا نمی کنه. صدقت رویا. حالا آیات چون میخونم و یه شرحی بران خواهم داشت که بنابه عید قربان و بنابه این حال و شور شما ما از فلوتین فاصله گرفتیم، میره برای هفته‌های بعد و در مناسبت زمان صحبت بکنیم. ولی واقعیت قضیه که اون مأمور به قربانی کردن خیش است. از دل این قربانیست که ثبات ایمان حاصل میشه. ببینید به ابراهیم امر میشه که فرزند رو، بله ما الان در قلم رو به عرفان عرفای ما فلاسفه ما مفسران ما گفتن اسماعیل نماد تعلق نفسانی ابراهیمه و در وصل و در خدمتون عرض بکنم عبادت محض هر تعلق نفسانی باید نابود بشه تا فقط به فقط به فقط حضرت حق مورد پرستش قرار بگیره. تعبیر بسیار خوبیست، تعبیر بسیار خوبیست، درست هم هست. اما واقعیت قضیه این هست که این اتفاق اول و به ذات در درون ابراهیمی که اتفاق میفته. اسماعیل بستری برای ظهور این اتفاق درونیست. این خیلی نکته عجیب و غریبیست. این نباید در برون اتفاق بیفته. فلذا همین که او به تعبیر بسیار ظریف قرآن وقتی این بچه رو آورد بالا که از دیدگاه ما اسماعیله، از دیدگاه یهودیان و مسیحیان و برخی حتی مورخان مسلمان اسحاق ذکر شده، این قربانی مثلا طبری میگه اسحاق، ابن عربی میگه اسحاق، ولی شیعه معتقد این اسماعیله و بسیاری از ادله قرآنی تأیید میکنن این مسئله رو. از دیدگاه ما هنگامی که اسماعیل رو آورد بالای کوه، حالا قبلش باش صحبت میکنه، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، پسر بنی رو گفتیم قبل به معنای پسرکم عزیزکم و به نظر میرسه که سن خیلی بالا نبوده و میدونید فرزندان در خردسالی محبت افزونتری اولیا نسبت بهشون دارن، هر چقدر که به سن جوانی و استقلال میرسن محبت هستا، ولی طبیعتا محبت دوران خردسالی و نوجوانی یک محبت ویژه دیگریست. یعنی پدر و مادر مظهر بیشتری یا فضای بیشتری برای ظهور اون حس مقدس پدری و مادری خودشون دارن و یقیناً اسماعیل از لحاظ تاریخی در دوره نوجوانی قرار داشته. هنگامی پفرزا میگه بنی پسرکم عزیزکم اینی ارا فلمنامه، من در خواب دیدم. اون وقت اینجا توجه بفرمایید، خواب پیغمبر خودش وحیه، همچنان که در مثنوی ما خواب عرفا رو داریم. در ابتدای مثنوی وقتی بحث اون قصه کنیزک و پادشاه هست و اون میرسید از دور مانند هلال نیست فش بود و هست بر شکل خیال، که قصه اون عارف هست که میاد شاه رو نجات میده، اونجا مولانا یک گریزی میزنه به خواب عرفا و خواب اهل سلوک که این خواب بیدار باشه، این خواب حیوانی نیست که در یک قلمرو به خدمتون عرض کنم کاملا وهم باشه، نه، این اوج بیداریست، اوج حیاته. فلذا خواب پیامبر حجته. من دیشب در خواب دیدم که حالا در خواب دیدم اینی از بها کرد، ببین نمیگه اینی اقتلک که میکشمت، نه از بحاکه این زبه و زب تو آین قابل تعریفه، قربانی تو آین قابل تعریفه. پاتون از ساحت آین بگذارید بیرون، ایده و عقیده بگذارید بیرون، میشه قتل، ولی تو اون ساحت اسمش قربانیست. حالا عرض میکنم من خواب دیدم دارم قربانی میکنم تو را، به همین دلیلم نمیگه علم این چه حرفیست. اگر می گفت قصد قتل تو را دارم، اسماعیل می ایستاد. لکن وقتی بحث قربانی رو می کشه، یعنی مراسم آیینی، یعنی انجام یک مناسک، انجام یک عبادت که البته ابتلاست، اینو در جای خودش عرض کنم. فنظر مازاترا، من به این خیلی کار دارم، خیلی این گزاره مهمه. با اینکه ابراهیم یقین داره مأمور به ذبحه و میدونید یقین پیغمبر عین الیقینه، یعنی حق یقین، یعنی یقین یقینه، یعنی شبهه‌ای درش وجود نداره وقتی به این ساحت رسیده. فلذا اگر مصداق هم از جنس پیغمبره، او باید سرشو بگذاره زمین و بلا فاصله تسلیم بشه. چرا؟ حالا چرا این رو میگم؟ چون جناب هدایتی عزیز، ببینید جنس قربانی باید از جنس قربانی کننده باشه. یعنی تو قلمرو آیین، به ویژه حالا مسائل آیینی که ما بعد میگیم، قربانی امر مقدسه. فلذا خارج از حالا مسئله قربانی حیواناتی که وجود داره و این فلسفه از آمدن انسان به حیوان رو من این بحث عرض میکنم، ولی واقعیت قضیه این است که مثلا در زمانهای باستان که میرفتن دنبال ایده قربانی کردن انسان، این انسان نمیتونست هر موجود پستی باشه، حتی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ تقوا و فضیلت و اینها باید مقام بالایی میداشت. اون مبنای تاریخی و عقلی قضیه است، ولی اینجا مبنای دینی قضیه اینه که جنس قربانی باید از جنس قربانی شونده باشه. فلذا باید منطقا سر تسلیم فرود بیاره دیگه، نیاز نیست شما ازش استشاره کنید، دیگه نیازی نیست از او بپرسید که نظرت چیه. اگر ابراهیم مأمور به این کار است و اگر اسماعیل خود پیغمبر است و از جنس پیغمبران، باید بلافاصله سر تسلیم فرود بیاید. اما ابراهیم به عنوان یک پدر جگرگوش است، با این وجود داره طلب رأی میکنه، میگه نظر خودت چیه. فنظر مازاترا، فنظر یعنی دقت کن، یعنی تأمل کن، یعنی بیندیش نظرت چیه. مازاترا، تو قضیه رو چجوری میبینی؟ یعنی اگر بخوام تحت لفظی ترجمه بکنم، بنگر که چگونه میبینی این امر را. آیا حقیقتاً تو نظرت نظر تسلیمه؟ نظرت نظر قبوله؟ ما به این وجه توجه نکردیم. برای من این دیالوگ اصطلاحاً یا این گفتگوی پدر و پسر بسیار زیباست که ابراهیم به اسماعیل میگه نظر تو بگو. میدونید این چیزی که اسماعیل میگه تجلی بیرونی اون ایمان است. چون اینجا خیلی مهمه، قربانی کننده و قربانی شونده هر دو انتخاب شدند،
هر دو پیغمبر.
و این نیست که ابراهیم بگوید بعد اسماعیل اصلا در جریان نباشد. من لله با این فنظر مازاترا و بعد جواب عجیبی که اسماعیل میده، میبینم هر دو مأمورند که این آمر باشد به این ذبح و او تسلیم باشد نسبت به این ذبح. با این وجود سوال میکنه و یقین داره چون خود او مأموره، جوابی نیست. آخه چرا؟ حتی سوال نمیکنه اسماعیل که فلسفه پشت این حرکت چی؟ فلسفه مال ساحت عقله، ساحت ایمان. بسم الله الروح البقا، یعنی در اون قلم رو دیگه هرچه هست عاشقی است. هیچگاه هیچ عاشقی فلسفه یه حرکت معشوق خود را نمی پرسد. و این رو من در نقد یکی از فیلم ها سالا پیش در تلویزیون گفتم، در نقد یکی از فیلم ها، که حتی به تعبیر مسیحیان امروز عیسی مسیح هم که قربانیست خودش، حالا عرض میکنم در جای خودش، هنگام او هم دچار ابتلاعات فراوان شد، به تعبیر خود مسیحی ها، من جمله این که در اون مدتی که رفت در بیابان بعد از غسلی که توسط یحیای تعمید دهنده یا یحیای معمدان یافت، یک دوران خلوتی داشت در کوه، بعد اونجا وسوسه های شیطان آغاز شد. یکی از این وسوسه ها این بود که توی یک ساحت خاصی این رو آورد بالای معبد سلیمان و گفت اگر تو فرزند خدایی و محبوب خدایی و بنا به این معنا عاشق خدایی، خودتو از این بالا بنداز پایین، خداوند میان آسمان و زمین مأموران خود، فرشتگان خود را میفرستند تا تو را در آسمان و زمین نگاه دارند و از هر گزندی مسئول دارند. عیسی جمله بسیار زیبایی رو میگه، میگه هیچگاه عاشقی معشوق خود را محک نزند. ای فوق العاده نکته جالب. ببینید تو قلم رو به عشق که ما این سوال و پرسش رو نداریم که فلسفه این کار چیه، پشت پرده این کار چیه. اگر شما یقین کردی که این حکم گرچه به ظاهر و در ساحت عقل نامبارک است و سخت، امر حضرت معشوق است، سر بنه به بالین و تلهو. داریم دیگه خدمتتون عرض بکنم، فلما اسلما و تله للجبین، این سر رو گرفت خوابون رو زمین، این جبین، این صورت تله، این رو خوابون روی زمین و نشست که سر رو ببره. اصلا اونجا عرصه اینه، یعنی عرصه تسلیم محضه. اصلا از جمله حقایق لایتغیر ساحت عاشقی تسلیم مطلقه. به همین دلیل اسلام در اوجش دین تسلیمه. حق درست ظاهر قضیه سلامه، باطنش تسلیمه. من اینجا این رو بگم، ظاهر اسلام سلامه، صلحه. وقتی به هم میرسیم میگیم سلام. سلام یعنی سلامت باشید، یعنی صلح بر شما، یعنی آرامش بر شما. ظاهر اسلام برای ظاهر بینان صلح و سلامت و سلم و درسته، باطنش تسلیمه. و اگر این کلمه رو گاهی به اصلاح، گاهی به صلح ترجمه میکنن، گاهی به تسلیم، هر دو درسته. تسلیم امر باطنه و سلام امر ظاهر. خدمتتون عرض بکنم که توی چنین ساحتی اصلا بس چون و چرا نیست، اصلا نیست. فلذا فنزو با این وجود پدر تواضع به خرج میده، میگه که پسرکم من چنین خوابی دیدم و میدانی من پیغمبرم و میدانی چون بر من سخنی گفته میشود اگر بر دیگران مستحب است بر من واجب است. بر پیغمبر امر حق واجب است، کمی که بر پیغمبر، مثلا پیغمبر اسلام نماز شب واجب بود. ولی با این وجود پدر تواضع به خرج میده، میگه که حالا بگو نظرت چی. من ترجمه جناب چرا رو این جمله فنزور مازاترا توجه نشده، یعنی کمتر توجه. خیلی نکته قشنگیه. ابراهیم تکرار میکنم بنا به اون چیزی که گفتم میتونه نپرسه، برای ابراهیم همین که حجت کافیه و ورداره بیاره و سر رو بخواد بباره. ولی با این وجود میگه تو چی می چل قال یا ابت پدرکم عزیزم بله افعل ما تو عمر، انجام بده آنچرا که بدان مأموری بدون هیچ گونه شک و شبهه. با اینکه تو رو خدا دقت کنید، اینو یه آدم 40 ساله نمیگه، یه آدم سیر از زندگی نمیگه، یه آدمی که به مراحل بلوغ حقیقی عرفان رسیده باشه نمیگه، اینو یه نوجوان داره میگه. حالا غیر از اون که از جنس و سنخ پیغمبره، ولی نوجوان در قلم رو به عقل و در قلم رو به ظاهر میلش به حیات بیش از یک مرد 50 سال است. او آغاز شکوفندگی حیاتشه، او ظهور حیاتشه. میل به حیات، حب به حیات در نوجوان افزونتر از جوان و در جوان افزونتر از میان سال و میان سال از کهن سال است. اما بدون هیچ گونه شک و شبهه افعل ما تؤمر پدرم. و خیلی جالبه کلمات عاطفیه، خیلی نکته دقیق، کلمات کاملا عاطفی است. او میگوید یا بنی، این میگوید یا ابته. میدونید چرا عاطفی جناب هدایتی؟ من به اون عشق درس کنم. من به این معنا که مسئله اصلا مسئله قریب و اینا نیست، مسئله مناسکی نیست که باید بیروح ایجاد بشه. اتفاقا من میگویم رو بنی و ابته و ظهور این دوتا عد تا بدانید، عالم بداند اینا پدر پسر هست و عشق پدر پسری، عشق پدر و فرزندی رو همه ما که پدری رو تجربه کردیم میدانیم یعنی چه. فرضا بیان اینها بدونید که عالم بداند اینا در عاطفی ترین شکل ممکن دارن چنین تصمیم ضد این عاطفه رو میگیرن. آه این مهمه ها. یعنی اگر اینها نبود میگفتیم خب یک دیالوگ رسمی است بین دو پیغمبر برای انجام مناسکی، اما نه، بیان ابته و بنی این به نحوی این که یعنی قصه را بدانید عالمیان، اینها پدر و پسرند که این گونه امر به قربانی میشه.
فکر میکردم که چرا بغض، چرا شور، چرا شوق و قرب. بابا پیغمبره انتقام میکنه. حالا شما گفتید پسرم میگه باش، چی نمیگه؟ همه اینا برای چی آقای دکتر؟ نزدیکتر شم.
بله یعنی نسبتی که بین قربانی و قرب وجود داره.
یعنی من فکر میکنم البته سوالم این هستش که همه حاجی ها میپرسم همین حسو اوج من واسه که
بله
همه گریه میکنم. قبول افتاد شد. حالا جایگاه این مناسک در حجی ابراهیم برای من نمیدونم این بوده، این شوق، این شور، این عشق، این نزدیک، این قبول افتادن.
آفرین آفرین، درسته، کاملا درسته. ببینید حالا من ادامه آیات رو میگم، ولی همین نکته خیلی لطیفی که شما گفتید، همین مسئله نسبتی که بین قربانی و قرب وجود داره، مثلا در همه تمدن ها فلسفه قربانی حالا در ساعت عقل رسیدن به همین قرب است. یعنی این که من از همه چیز گذشتم، هر چیزی که غیر توست و فقط به فقط به تو پیوستم و این قربانی حلقه وصل و قرب است به این معنا. اتفاقا میدانید تو ساحت باطنی حجم شخص حاجی ابتدا قربانی این تعلقات رو میکنه، بعد به ظاهر موچی رو یا گوسفندی رو سر میباره، ولی اون کس که به حقیقت قربانی میکنه ابتدا خیش را قربانی میکنه، سپس به ظاهر اون رو. حالا چرا خیش رو؟ چون در اون ساحت قرب وقتی میسر میشه که تو نباشی، کوچکترین ذره از منیت مانع قرب است. یعنی خیلی نکته عجیبی است، ما فلسفه قربانی رو باید بسیار صحبت میکنیم یا در اصل حکمت قربانی رو یا عرفان قربانی رو. به همین دلیل گفتم قربانی در حیات ابراهیم خودشو داره قربانی میکنه. این پیغمبریست که عنوان خلیل الله داره و خداوند او رو به خلعت برگزیده، یعنی دوستی. خیلی عجیبه، یعنی خداوند تصمیم بگیرد از میان آدمیان کسی رو به عنوان دوست انتخاب بکنه. وقت میدونی حقیقت دوستی یا حقیقت محبت یا حقیقت عاشقی به قول عرفا و حکمای ما آن است که یک عاشقی به معشوق خود بگوید ای تو من. یعنی مرزی نیست. من کیم لیلی و لیلی کیست من؟ هر دو یک روحی من در دو بدن، چیزی که اصطلاحاً عرفا بهش میگن فنا، رسیدن به فنا، فنا افل فنا، ذات الفنا. یه قربانی است و این قربانی خوده. تا این خودیت حذف نشود، خدا ظاهر نشود. ببین یه شعر بسیار زیبایی در جناب هدایتی شبستری، ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. کلمه احد خدا، احمد فاصلش یه میمی که اون وسط، میم همین عالم کون و مکانه، همین جهانه. میمو برداری احمد احده. این قصه تو فلسفه قربانی هم قصه اینه، تا این خود برداشته نشه خدا ظاهر نمیشه. فلسفه قربانی به تعبیر لطیف شما هم قربه است و حاجی ابتدا باید خود قربان کند. از برای پذیرش توسط دیگران است که گوسفندی سر بریده می شود، آنم تا به نفع عامه برسد. قصه آن است در نه آدمی خود به قربانگاه می رود، خود را به قربانگاه. این نکته غریبی است. به همین دلیل حالا آیاتون بعد ادامه میدن، ولی چون الان اینجا به ذهنم رسید میگم، به همین دلیل در همه تمدن ها به نحوی مفهومی از قربانی باقی ماند که ما تو قلمرو عرفان و عقل خیلی نمیتونیم باورش کنیم، ولی توی اسلام صورت بسیار زیبایی گرفت. من این رو به جد و به تحقیق میگویم و نه به تبلیغ. به تبلیغ نمیگویم، به تحقیق میگویم. ببین ما حتی تا هزار باور نمی کنیم لای هدایتی، تا 1835 میشه 156 سال پیش، تو همین همسایه یکی اونورتری خودمون هندوستان آدم قربانی میکردن. 1830 یکی از پادشاهان منطقهی 15 تا جوان رو مقابل یک مثلا زن خدایی به اسم کالی سر برید و 3 سال قبل از اون پادشاهی دیگر در جای دیگر 150 نفر رو، و گاهی در برخی تمدن ها مفهوم قربانی به جای سخیف کشیده شد. اما تو این تمدن، تو اندیشه اول مسلم به تعبیر خودش مثلا ابراهیم که پدر ادیان ابراهیمی و توحیدی هستش، اینقدر قضیه به صورت لطیف تقسیم میشه به ظاهر و باطن. باطن همون قربانی خوده در مقابل خدا، گذاشتن هر گونه تعلقات، و ظاهرم یک گوسفند، آن هم بنا به این معنا که نفعش به دیگران میزد، ورنه همون هم دچار اشکال است. اگر نفعش به عامه نرسد، به فقیر نرسد. و بعد مسئله خون، حالا مسئله اسطوره خون رو ببینید، من از اصطلاح اسطوره خون استفاده کردم و توی مجلس دیگری بهش میپرد. یعنی از اول این قصه اسطوره خون رو شروع بکنم، بعد مسئله سار الله، خون خدا، یه بحث دیگری است. الان واردش نمیشم که زخمیش نکنم، میذارم جای خودش
و برکت هست.
آره، و برکت و بسیاری معانی، و بسیاری معانی که حالا بخشیش رو اگر به قربانی مسیح رسیدم خدمتتون عرض می‌کنم. میخوام بگم صورت رو خیلی دقیقش کرد. هم باطلیش کرد تا محملی برای عرفان و عرفان ورزی و شعر و هنر باشه و هم ظاهرش کرد که منفعت اقتصادی و عامه و بعد اینکه خب الان خیلی مهمه. بذارید مثال ساده بزنم. اگر الان شما مثلا تو منزلتون نشستید و بعد همسایه در میزنه و برای شما گوشت قربانی میاره، این از لحاظ عاطفی چقدر مهمه جناب هدایتی؟ از لحاظ اجتماعی و جامعه شناختی چقدر مهمه؟ میدونید خیلی جالبه ها، یعنی حتی گاهی اصلا شما همسایه های مثلا را کوچه‌تون رو اصلا نمیشناسید ولی میان و قربانی میدند. این قربانی یه جوری داره محبت او رو اظهار میکنه، این گوشت قربانی، و بعد هنگامی که شما متقابل انجام میدید، ببینید هم نفع روانشناختی اجتماعی داره هم نفع اقتصادی داره. این ظاهر قضیه است، باطن قضیه است. و خوشا به حال تمدنهایی که هم برای ظاهر هم برای باطن پیروان خودشون معنا آماده میکنند، معنا جور میکنه. باید ترسید از ظاهر پرستی، باید ترسید از کسانی که حقیقت ادیان رو در ظاهر ادیان ترجمه میکنن و ظاهر پرست بار میارن پیروان خود. خیلی باید ترسید. اتفاقا همین ظاهر پرستی آخر سر چوبه دارشون میشه. و خوشا به حال اون کس، و حتی باید گریز داشت و برحذر بود از کسانی که باطن پرستی سرش میکنن. ظاهر و باطن هر دو مهمه و اصلا ظاهر خود آخرین سطح باطنه، اصلا مدخل ورودی باطن ظاهره. و بناعاتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. خوشا به حال اون ادیان و خوشا به حال پیروان اون ادیانی که حقیقت اون دین آنها رو هم به ظاهر هم به باطن میخوانه. برای من جریان ابراهیم بسیار مهمه، بسیار مهمه. از یک طرف وقتی به حقیقت عرفانیش میرسید، حالا من آیات رو ادامه ندادم و اون شوری که در متن این آیات ولوله میزد شد باز مجدد واردش میشیم، ولی از یک طرف تسلیم محض میبینید، ظهور یک عاطفه عظیم میبینید. یعنی آیه که من خدمت رو از کنم، اگر به ابراهیم امر میشد که برگزیده‌ای از برگزیدگان برتر پسر قوم خود رو انتخاب بکن و ببر سر ببر، این قصه اتفاق نمی افتاد. اوج این حماسه یا بنی یا ابته است. ببین گاهی اتفاقا ادیان، الله این نکته مهمه، گاهی ادیان وقتی میخوان حقیقت عظیمی رو بازگو بکنن میبرن توی یک بستر غیر قابل ادراک که حیرت زا باشه. اگه همون لحظه اول فهمیدی فراموشش میکنی، ولی اگر این تو رو به حیرت افکن دائم دغدغه ذهنت و روحت و حتی مایه اشکت میشه، مایه شورت میشه. جز که گه چنین بن ماید و گه زد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. اللهم زدنی فیکه تحیرا، و ظهور تحیر به ظهور دو زد است، از یک طرف ذبح، از یک طرف اوج عاطفه فرزندی. و وقت تازه یک نکته دیگر، ابراهیم است و اسماعیل، ابراهیمی که به شوق پسر و به شوق فرزند مویش چون دندانش سپید گشته است، و هنگامی که فرشتگان نازل میشن بعد از جریان اسماعیل میگویند که بشارت با تو را بر فرزند دیگر، و به ساره میگن، میخندن هر دوشون، پیغمبرن. ساره به پیغمبر نیست ولی بوی تن پیغمبر به مشام این رسیده، با پیغمبر زیسته، میخندن هر دو، میگه چنین چیزی ممکنه؟ آقرا سن من بگونه ایست که اختزای چنین امری را نمی کند. اینجا ملائک هست که میخندن، بر او کن فیکونیست، بر او فقط صرف اراده است. عالم اون وقت به این معنا باردار میشود، حقیقت عالم باردار می شود و خداوند نثار کند چنین کن فیکونی را بر کسانی که منتظر ظهور یک نوزادن تا مظهر ظهور حب بی‌نظیر پدری و مادریشان باشند. دعا کنیم اینجا برای همه. خدمتتون عرض میکنم که این با اصلا میدونید گاهی نیمه شبها ابراهیم سر میزده به بیرون شهر و چه سوز و گدازی که خدایا چه سریست که من فرزند ندارم. سارا را بسیار دوست میدارم اما صاحب فرزند نمیشم. میدونی کسی که به هجران دردناک ظهور فرزند نشسته باشه، این فرزنده براش ملاحت دیگری داره ها، عظمت دیگری داره ها. پس یک دلیل دیگر آمد که این قصه به شدت قصه ظهور دو ضد است. از یک طرف اوج عاطفه، از یک طرف اوج تعقل، اوج تعشق، اوج خدمتتون عرض بکنم محبت، اوج عاشقی بین فرزند و پدر، و از سوی دیگر اینی اراف المنام اینی از بحکه. شما این دوتا رو به هم کنار قرار دید، اینه که کیرکگار رو من اینجا در حقیقت خیلی تجلیل میکنم، خیلی احترام میکنم، لله احترام میکنم. چون قبل از این که مثل برخی اندیشمندان و مفسران ظاهربین شهوت تفسیر این معنا رو داشته باشه، قصه رو به صورت سوال مطرح میکنه که چگونه ممکنه. و باز میگم، چون من مرحوم شکیبایی واقعا دوستش داشتم، و باز میگم خدا رحمتش کنه، و این ظهور داده، این ظهور داده این معنا رو، یعنی شوریدگی و آشفتگی که خدمتتون از اون من توی یکی از کلاسام دارم این بخشایی از این فیلم رو نقد میکنم، منتها مبانیش رو دارم برای بچه‌ها میگم، این شور و شوریدگی که در کارکرد این مرحوم شکیبایی بود، یه جوری نشون، واقعا نشون داده ها،
فهمیده بود،
فهمیده. آره، و میدونید اصلا به همین دلیل اون فیلم رو من براش جایگاه دیگری قائلم، جا واقعا جایگاه دیگر. میخوام بگم این رو جمع‌بندی بکنم، قصه قصه بسیار عجیبی است. از یک طرف امر به ذبح هست، از یک طرف اوج عاطفه، و حقیقت اینجا بهتر ظهور میکنه تا هنگامی که آدم یه چیزی رو بگه و رد میشه، تا هنگامی که آدم های علاقه رو داشته باشن که هی دیگران رو مثلا بخواییم هدایت بکنیم از این حرف. نه آقا، گاهی شکافت اینها مخاطب رو به چه جایی میرسونه که اون چی که باید بشکفه تو وجودش میشکفه، نه نیاز به امر است و نه